سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش میگوید که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه دارد تا پناهجویان افغان به آن کشور را اخراج کند. اتریش با جرمنی یک جا شده میگوید که قصد دارد پناهجویان افغان را به کشورشان برگردانند. یورو نیوز این خبر را امروز یکشنبه 11 سنبله منتشر کرده است. جرمنی روز جمعه 28 پناهجوی افغان به گفته مقام های این کشور مجرمین را برای اولین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 به افغانستان فرستاد. ویانا میگوید که قصد دارد با برلین برای همکاری در زمینه اخراج مشترک افغان ها از نزدیک کار کند. وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، یک اتحادیه و یک شورا را در کابل متوقف کرده است. این وزارت امروز یکشنبه 11 سنبله با نشر اعلامیه در وبسایت خود مدعی شده که این نهادها به دلیل نداشتن جواز رسمی، تمام شدن اعتبار جوازشان و برخی تخطیهای دیگر بسته شدند. وزارت عدلیه طالبان گفته که در ماهای اسد و سنبله سال جاری فعالیت 18 اتحادیه، 15 نهاد خیریه و یک شورا را مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس اعلامیه این وزارت به مسئولان اتحادیه‌ها و بنیادهای خیریه توصیه کرده تا طبق اصول و پالیسی حکومت طالبان فعالیت کنند. این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی ارزگاه در گزارش‌هایشان از مداخله طالبان در روند فعالیت نهادهای امدادرسان نگرانی کردند. احمد مسعود رهبر گروه مخالف طالبان که به نام مقاومت ملی افغانستان شناخته می شود اعلام کرده که با وجود تمامی مشکلات آنها طالبان را شکست خواهند داد. در مصاحبه‌ای که امروز در شبکه خبری آمریکایی CNN منتشر شد، مسعود مدعی شده است که از ماه جنوری امسال بیش از 200 عملیات علیه طالبان انجام دادند و اکنون 5000 نیرو در 20 ولایت افغانستان دارند. رادیو آزادی نمی‌تواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. طالبان تاکنون در مورد این اظهارات احمد مسعود واکنش نشان ندادند. با این حال متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اخیراً در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز تایید کرده که ایالات متحده از درگیری مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کند. او افزود که افغانستان به مدت 44 سال درگیر جنگ بوده است. پیش از این مایکل مک‌کال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق اعلام کرده بود که قصد دارد در 10 سپتامبر با احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان دیدار کند. اسرائیل میگوید که جسد 6 گروگان اسرائیلی دیگر را در تونل در رفعه در جنوب نوار غزه پیدا کرده است. وزارت دفاع اسرائیل امروز یکشنبه 11 سنبله با انتشار خبر اعلام کرد که در جمع اجساد 3 زن و 3 مرد شاملند. اردوی اسرائیل می افزاید که این 6 نفر شاید یکی دو روز پیش توسط گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می دانند کشته شده باشند. یکی از اجساد پیدا شده 8 گلبرگ پایلوین 23 ساله اسرائیلی امریکایی است که به گفته وبسایت اکسیوز توسط گروه حماس به نماد گروگان‌های آمریکایی مبدل شده بود. و وزارت دفاع روسیه روز شنبه 10 سنبله اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور شهر کیروا معروف به وورزامسک اوکراین در منطقه دونسک را تصرف کردند. دونسک یکی از 4 منطقه اوکراین است که روسیه الحاق آن را به خاک این کشور ادعا می کند و تا هنوز در همه مناطق آن حاکمیت ندارد. کیف و متحدان غربی اوکراین ادعای ارضی روسیه را رد کرده و الحاق این سرزمین توسط مسکو به خاک این کشور را به بهانه همه‌پرسی نمایشی غیر قانونی خواندند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت اتریش اعلام کرده است که این کشور با حکومت جرمنی در بخش اخراج مهاجران افغان که سابقه جرمی دارند به گونه مشترک کار خواهد کرد. افغانهایی که اخراج می شوند با چی مشکلات روبرو خواهند شد؟
ای افراد به کشورشان می تانه آسفای جدی بر زینا برسانه و احتمال از یه مسکین از طرف رژیم طالبا مورد آزیت و آزار و شکنجه قرار بگیرند.
برخی از زنان در افغانستان با انتقاد از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگویند که واقعیت‌های عینی جامعه در آن در نظر گرفتن نشده است. در مسائل بین المللی خواهید شنید که پس از پیدا شدن 6 جسد از گروگان‌های اسرائیلی در تونل در نوار غزه، خانواده‌های گروگان‌های باقی مانده از مردم خواستند که امروز تظاهرات را راندازی کنند. در گزارش از زندگی کفاشان و موچی ها در افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت.
همین کاری که ما میکنه 50 افغانی یا 40 افغانی دیگه نه خیابی رنگ و سال کفاشی که ما میخریم مصرف دار زمین ما بشار ولی کرایه میده دیگه بعضی قبول میکنه بعضی قبول نمیکنه بعضی آدرم کفش پارر بپوشه ولی هم 50 افغانی به ما نمیده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعت عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. حکومت اتریش اعلام کرده است که این کشور با حکومت جرمنی در بخش اخراج مهاجران افغان که سابقه جرمی دارند به گونه مشترک کار خواهد کرد. به اساس گزارش یک رسانه اروپایی، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان اتریش گفته است با توجه به تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه بازگرداندن مهاجران افغان به این کشور را دارند. اما برخی از فعالان افغان میگویند با در نظر داشت شرایط پیچیده کنونی افغانستان، کشور اتریش باید با توجه به اصل حقوق بشر به این تصمیمش تجدید نظر کند. این در حال است که جرمنی روز جمعه 28 مهاجر افغان را که این کشور مجرم عنوان کرده به افغانستان بازگرداند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اخراج 28 مهاجر افغان از جرمنی که سوی آن کشور مجرم خوانده شدند، اکنون اتریش نیز با حمایت از این تصمیم جرمنی گفته می‌خواهد روند اخراج مهاجران افغان را که سابقه جرمی دارند به افغانستان آغاز کند. بر اساس گزارش رسانه اروپایی یورونیوز که روز یکشنبه اول سپتامبر منتشر شده، اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش گفته که به خاطر تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه بازگرداندن مهاجران افغان را دارند. در گزارش آمده که حکومت اتریش گفته می‌خواهد در بخش اخراج مهاجرین مجرم به گونه مشترک با جرمنی از نزدیک همکاری کند. در این گزارش به نقل از کارل نهمر صدر اعظم اتریش آمده که وزیر داخل این کشور از دیر زمان به این سو با همتای جرمنیش در این مورد در گفتگو است. او در ماه مارچ سال روان میلادی خواستار تجدید نظر در مورد تصمیم شده بود که از اخراج مهاجران افغانستان و سوریه جلوگیری می کند. در همین حال برخی از فعالان در این کشور می گویند اتریش باید با در نظر داشت شرایط پیچیده افغانستان و اصول حقوق بشر در مورد تصمیمش تجدید نظر کند. فضل رحمان رئیس اتحادیه فرهنگی افغانها در اتریش در این مورد به رادیو آزادی گفت.
قضایی او حقوقی لحاظ او هم
از لحاظ قوانین بین المللی قضایی و حقوقی این تصمیم درست نیست. همچنان با کنوانسیون 1951 ژنو که برای مهاجران است مطابقت ندارد و از لحاظ حقوقی مشخص نیست که آیا جرم این اشخاص از سوی محکمه ثابت شده یا خیر، و اگر جرمشان ثابت شده باشد به اساس قانون مجرمان باید اینجا دوره محکومیتشان
مجرمین افغانستان ولی که
محمد رفیع فعال مدنی در اتریش نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت.
بازگشت به افغانستان تحت اداره طالبان میتواند جان بسیاری از افراد بی ویژه زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را به خطر اندازد. طبیعی است که این کار برای پیشاهنگ‌های حقوق بشر چون اتریش سزاوار نخواهد بود که تصمیمشان جان افراد را در خطر می‌اندازد.
این تصمیم کشور اتریش پس از آن گرفته شده که روز جمعه جرمنی 28 مهاجر افغان را به افغانستان بازگرداند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌های جرمنی نوشته که این 28 افغان جرایم جدی را مرتکب شده بودند و حق ماندن کردن در جرمنی را نداشتند. اما این تصمیم حکومت جرمنی از سوی بخش‌های مختلف سازمان عفو بین الملل نکوهش و نقض قوانین بین المللی و حقوق بشری خوانده شده است. این نخستین مرحله اخراج مهاجران افغان از جرمنی به افغانستان بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان به اجرا گذاشته شد.
شنیدید که اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش میگوید که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه دارد تا پناهجویان افغان با آن کشور را اخراج کند. اتریش با جرمنی یک جا شده میگوید که قصد دارد پناهجویان افغان را به کشورشان برگردانند. محمد اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی مقیم جرمنی در صحبت با رادیو آزادی میگوید که این تصمیم اتریش و جرمنی تاثیر منفی روی درخواست پناهندگان افغان در کشورهای اروپایی خواهد گذاشت. در ساعت قبل با آقای اطمر صحبت داشتم و نخواست از او پرسیدم که این تصمیم اتریش به چی معناست؟
یقینا یک موضوع بسیار تازه است، گرچه امی کار مورد انتقاد بسیاری از ادارات که اونا از حقوق بشر و حقوق پناهنده ها حمایت میکنن قرار گرفت، ولیکن در پولی از او یک تعداد اعضاب دیگه هم هستن، از جمله گروپ های راست افراطی که اینا اعضاب را در آلمان دارن. اینا خواهان شدت بیشتر با تمام مهاجر هستن و حتی اینا پافشاری میکنن که ورود تمام مهاجرین به آلمان گرفته شد. در حقیقت کشوری اتریش با پیروی و در هماهنگی با آلمان میخواهد اونا هم چنین امو اشخاص و افرادی که اینا در جرایم سنگین شامل هستن اینا را شناسایی بکنن و اینا را روان بکنن، ولی اعتراض موجود است هم از طرف سیاستمدارای داخلی کشورها و هم بسط دنیا و جهان که در چنین شرایط بازگردانیدن ای افراد به کشورشان میتونه آسیب‌های جدی بر زینا برسانه و احتمال از این هم است که اینا از طرف رژیم طالبا مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار بگیرن.
اطمر صاحب چی فکر میکنین این تصمیم در کل تصمیم جرمنی و اتریش یک تصمیم سیاسی نیست؟
طبیعی است که تصامیم ای قسمی که قبلا عرض کردم خدمت شما تصامیم کلی نیست، بلکه تصامیم یک عده کسایی که اینا در رهبری دولت هستند و ای از طرف اون احزاب مخالف هم مورد انتقاد قرار گرفته، ولی در مجموع میتونه که در سطح کشورهای اروپا به یک پروسیجر جدید تبدیل شود. چرا شما میفهمید کشورهای اروپایی در یک اتحادیه زندگی میکنن، معمولا قوانین پذیرش مهاجرین تقریبا در تمام کشورها به شکل یکسان است.
این تصمیم چقدر نگران کننده است و چی تاثیر روی رد درخواست پناهندگی مهاجران در کشورهای اروپایی خواهد داشت، مخصوصا مهاجران افغان که کیس های زیاده به خاطر پناهندگی در این کشورها دارن؟
یقینا افغان ها بیشتر از دیگر کشورها در اروپا هستند و اکثریت از اینا کیس هایشان اکنون در جیجان هستند، در محکمه است و یه مستقیماً سر از کیسا تاثیر میکنه. یعنی اگر ما ببینیم یک ماه پیشتر تقریباً هیچ افغانی که در جرمنی باعث مهاجر آمده بود کیس از اونا رد نشده بود، بجز از موارد بسیار خاص، ولی امروزه تبریکی دیده میشه این کیس ها بسیار به دقت بررسی میشه و بسیار زیادم احتمال داره که کیسا مسترد شد.
محمد اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی مقیم جرمنی بود که در مورد تصمیم اخیر اتریش مبنی بر اخراج پناهجویان افغان از این کشور صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. برخی از زنان در افغانستان با انتقاد از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگویند که واقعیت‌های عینی جامعه در آن در نظر گرفتن نشده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند بیشتر زنان افغان محرم شرعی ندارند و برای پیدا کردن نفقه و حل مشکلات خانوادهشان مجبورند صحبت کنند و صدا بلند کنند. در یکی از ماده های این قانون صدای زن عورت عنوان شده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این حکومت طالبان بر عملی کردن قانون امر به معروف و نهی از منکر خود تأکید کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
پس از آن که حکومت طالبان در افغانستان در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر بر صدا و نمایان بودن چهره زنان محدودیت وضع کرد، برخی از زنان افغان با انتقاد از این اقدام میگویند مشکلات آنها در این قانون طالبان در نظر گرفته نشده است. یک بانو باشنده لوگر به شرط عدم نشر نامش به علت حساسیت موضوع به رادیو آزادی گفت:
طالبان که در این قانونشان بر صدا و چهره زنان محدودیت وضع کردند، زنان را با مشکلات زیادی مواجه کردند. مثلا وقتی یک زن جای می رود، براننده چگونه می گوید که کجا می رود؟ اگر سودا می خرد، اگر با دکاندار صحبت نکند، چگونه از او سودا بخرد؟ همین گونه مشکلات زیادی دیگر وجود دارد. به نظر من به اساس این قانون آنها، حتی زندگی کردن زنان در جامعه شاید ناممکن باشد. این بسیار قانون نادرست است.
یک باشنده دیگر از ولایت ننگرهار که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، انتقاد میکند که طالبان بر اساس تفسیر خود به نام اسلام شرایط را بر زنان و دختران افغان وضع میکنند که به گفته او در هیچ جامعه قابل اجرا نیست.
محدودیت های اخیر طالبان در مورد زنان واقعا قابل پذیرش نیست. حتی زنان نمی توانند با صدای بلند قرائت کنند. پس در جامعه چه برای این زن باقی ماند؟ این محدودیت ها تنها زنان را از جامعه حذف می کند. آنها را بیشتر دور می سازد. باید به یک زن به عنوان یک انسان دیده شود.
وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را به تاریخ 21 اگست اعلام کرد که در متن این قانون آمده که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان این قانون را توشیح کرده و قابل اجرا است. در ماده 13 این قانون پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و پوشیده بودن چهره زنان نیز مهم است. در بند دیگر ماده 13 این قانون صدای زن عورت عنوان شده و بر بنیادان اجازه سرودن آهنگ را ندارند و حتی نمی توانند با صدای بلند نعت بخوانند و قرائت کنند. این قانون 4 فصل و 35 ماده دارد. دکتر سونیتا بهرام یک باشنده ولایت کابل به رادیو آزادی گفت آنها برای فراهم کردن خدمات بهتر به بیمارانشان و توضیح در مورد چگونگی مصرف دوا نیاز دارند که با همراهان مرد زنان بیمار صحبت کنند.
اکثر مریض ها پیواز های زنانه را ندارند و پیواز مردانه دارند. پس دکتر مجبور است که به خاطر که وظیفهشان به شکل درست پیش ببرند، باید بر پیواز مریض آگاهی داده شود.
حلیمه پژواک باشنده ولایت هرات و مسئول یک جنبش اعتراضی زنان میگوید زنانی که سرپرستی خانواده خود را به عهده دارند، مجبورند برای پیدا کردن نفقه خانوادهشان بیرون از خانه کار کنند و این نوع قوانین را چگونه میتوانند بر خود عملی کنند.
شاوران بعضی از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه او انجام دادن از دست دادن نانآور و نفقه‌آور خانه خود از دست دادن، امروز مجبور هستند که خود از اونا به خاطر تهیه نفقه اولاد خود به بیرون برن و کار کنن. امروز صدا از اونا از عورت خوانده میشه.
در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالغفار فاروقی سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. گفتنی است که قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در داخل و بیرون از افغانستان از سوی شمار زیاده از زنان، سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین المللی، کشورها و حتی شماری از عالمان دین نکوهش شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پس از پیدا شدن 6 جسد گروگانان اسرائیلی در تونل رفعه در نوار غزه، خانواده های گروگان های باقی مانده از مردم خواستند تا امروز یکشنبه تظاهرات را براندازند. آنها حکومت صدر اعظم بنیامین نتانیاهو را به ایجاد موانع در مسیر مذاکرات صلح متهم می کنند که به گفته آنها زمینه را برای کشتار گروگان ها فراهم کرده است. بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
اردو اسرائیل اعلان کرد که 86 گروگان اسرائیلی را در تونل در رفعه در جنوب نوار غزه پیدا کرده است. وزارت دفاع اسرائیل امروز یکشنبه در اعلامیه گفت که در میان 80 پیدا شده 3 زن و 3 مرد شاملند. اردو اسرائیل همچنان افزود که این 6 گروگان شاید یکی دو روز پیش توسط گروه حماس کشته شده باشند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. در میان 80 پیدا شده هارش گولدبرگ پولن 23 ساله اسرائیلی آمریکایی نیز شامل است. به دنبال این خبر خانواده های 101 گروگان باقی مانده از مردم اسرائیل خواستند با اعتراضات خود حکومت را تکان دهند. انجمن خانواده های گروگان ها از اسرائیلی ها تقاضا کردند که تا ساعت 4 عصر امروز در مقابل دفتر صدارت در بیت المقدس و تا 9 شب در مقابل ساختمان وزارت دفاع در تل ابیب به اعتراضشان دوام دهند. این انجمن همچنین از اتحادیه کارگران اسرائیل خواست که از روز دوشنبه فعالیت اقتصادی و تولیدی را متوقف و اعتصاب اعلام کنند. در این حال رهبران اپوزیسیون اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو را به خاطر ممانعت در مذاکرات برای دستیابی به توافق احتمالی با گروه تندرو حماس متهم کردند که به گفته آنها دستانش را با خون گروگان ها آلوده کرده است. چند رسانه اسرائیلی گزارش دادند که بررسی های طب عدلی 80 نشان می دهد که گروگان ها تیرباران شدند. انجمن خانواده های گروگانان ابراز خشم کرد که بنیامین نتانیاهو حتی در این زمینه اعلامیه هم صادر نکرده و همیشه این مسئولیت را به دوش سخنگوی اردو انداخته است. یک ساعت پس از انتشار خبر کشته شدن 6 گروگان دیگر، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره حماس گفت هر کسی که گروگان ها را می کشد حاضر به توافق نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افرادی که در افغانستان کفاشی می کنند یا به اصطلاح موچی هستند می گویند هرچند با شدت فقر کاروبارشان خوب شده، اما به گفته آنان شدت ناداری در حد است که برخی افراد توان پرداخت پول ترمیم کفش یا بوت کهنه خود را هم ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از افرادی که مصروف کفاشی‌اند یا به اصطلاح موچی‌ها در افغانستان می‌گویند در نزدیک به 3 سال اخیر تعداد بیشتری از مردم به دلیل شدت ناداری به خاطر ترمیم کفش‌ها یا بوت‌های کهنه‌شان به آنان مراجعه می‌کنند. آنان مدعی‌اند که از این رو کاروبارشان نسبتاً رونق خوبی دارد، اما می‌افزایند که با آن هم تعداد زیادی حتی توان پرداخت پول ترمیم کفش‌های کهنه خود را ندارند. مقیم 80 ساله می‌گوید 40 سال است در ولایت کاپیسا مصروف کفاشی است. و در مورد وضعیت کاریش به رادیو آزادی گفت:
از ساعت 8 مم تا 4 نیم بجه بیگاه میگم 40 سال میشه دیگه بود میدوزم میرم بود میرم سابقه دار هستم و من زیاد میرم.
رامش هم 6 سال است در ولایت نیمروز به عنوان کفاش یا موچی کار میکند. او به رادیو آزادی میگوید در گذشته بیشتر مردم فقط برای رنگ کردن بوتهایشان مراجعه میکردند، اما حالا روزانه مراجعه کنندگان بسیاری دارد که درخواست ترمیم کفشهای کهنه خود را دارند و میافزاید که برخی ها نمیتوانند پول ترمیم کفشها را نیز بپردازند.
همه کاری که ما میکنه 50 افغانی یا 40 افغانی دیگه نه خیابی رنگ وسایل کفاشی که ما میخریم مصرف دار زمین ما بشار ولی کرایه میده دیگه بعضی قبول میکنه بعضی قبول نمیکنه بعضی آزارم کفش پاره رو بپوشه ولی هم 50 افغانی به ما نمیده.
شماری از خانواده ها نیز ادعا می کنند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان سطح عاید خانواده شان کاهش یافته و بیکاری زیاد شده است و گفته آنان فقر اقتصادی و پرجمعیت بودن خانواده هایشان سبب شده قدرت خرید کفش و لباس نو را از دست بدهند و برای پوشیدن کفش های کهنه شان برای مدت بیشتری آن را ترمیم کنند. صدیقه باشنده ولایت نیمروز و مادر 8 طفل به رادیو آزادی گفت:
وضع اقتصاد خراب از وضعی میکوشه بچه ها که خونه میشه چی از وحث ما نمیشه که بخرانه و بزنه مال خدا هشت اولاد داره دیگه میکوشه که خونه میشه مجبور دوباره به کوش روز بوده که کوش روز بودوزه.
همیرا باشنده کابل نیز میگوید 9 طفل دارد و عاید روزانه شوهرش 200 افغانی است. همیرا نیز تاکید دارد که به جای خرید کفش های نو ترجیح میدهند که کفش های کهنهشان را ترمیم کنند.
وضعیت اقتصادی خوب ندارم، 9 تا اولاد دارم، شوی من 200 رو پر کار میکنه یا نمیکنه، همیشه از بی پولی و بی چیزی میناله. به خاطر دختن کفش ها گاهی هم پیش کفش روز میریم، گاهی هم پول کفش روز نیست، همو قسم دیگه چاره خودم میکنه.
کفاش ها یا به اصطلاح موچی ها که وظیفه‌شان ترمیم کفش، رنگ کردن و بهتر ساختن بوت‌های استفاده شده است، در حالی از خوب بودن نسبی بازار کارشان حکایت دارند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان به شمول کسب کاران بسیاری ها از بیکاری و از رونق افتادن بازار کارشان شاکی‌اند. اما روی دیگر سکه گفته‌های کفاشان بیانگر شدت ناداری در خانواده هاست که حتی توان خرید کفش نو را بیشتر از پیش از دست دادند و تنها گزینه برای آنان ترمیم کفش های کهنه‌شان و استفاده بیشتر از آنهاست.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان میگویند با فرارسیدن فصل برداشت بادنجان رومی آن را به طریقه های مختلف برای مصرف آماده میکنند. در این حال برخی از دهقانان میگویند به خاطر نبود سردخانه های معیاری مجبورند بادنجان رومی را با نرخ پایین به فروش برسانند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
با فرارسیدن فصل برداشت بادنجان رومی برخی از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان میگویند که بادنجان رومی را به روش های مختلف مصرف میکنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با توجه به فراوانی و ارزانی بادنجان رومی در فصل تابستان با بکارگیری شیوه های مختلف بر علاوه استفاده برای سالاد و پختن غذاها از آن روب و چتنی آماده می کنند و یا هم بادنجان رومی را خشک می کنند تا در ماهای بعدی آن را داشته باشند. مینا باشندی ولسوالی نجراب کاپیسا به رادیو آزادی گفت:
ما بادنجان رومی خود با قش می کنیم، خشک می کنیم، چکنی هم از جور می کنیم، روب هم جور می کنیم. بخاطر دی فصل بسیار ارزان می باشه که بتونیم در فصل دیگه هم از او استفاده کنیم.
سپشمه باشنده کابل بر رادیو آزادی می گوید در کنار مصرف بادنجان رومی برای پختن غذا، برای انواع سالاد و ساختن چتنی نیز در خانه از آن استفاده می کنند.
بادنجان رومی که ارزان بیه بنده هوادوال کولشی چه وای خلی وی پلوری.
در زندگی روزمره بادنجان در خانواده ها استفاده زیاد می شود، نه تنها در غذا بلکه در سالاد و یا بیشتر خانواده ها از آن در ساختن چتنی استفاده می کنند. هرچند در بازار چتنی پیدا می شود اما صحی نیست و خانواده ها می توانند در خانه آماده کنند.
گرونو که بل خوخی صحی چکنی یا چار و چخه تیار کری.
بر اساس معلومات برخی از فروشنده ها در شهر کابل، یک سیر بادنجان رومی در فصل قبل 80 تا 90 افغانی به فروش می رسید، اما در حال حاضر به حدود 30 افغانی کاهش یافته است. در این حال دهقانان هرچند از افزایش حاصلات بادنجان رومی در فصل تابستان خرسندند، اما به گفته آنها نبود سردخانه های معیاری سبب می شود تا محصولاتشان را با بهای اندک به فروش برسانند. عبدالقدیر یک کشاورز در ولسوالی بگرام پروان در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را یک ضربه بزرگ اقتصادی برای کشاورزان خواند.
بادنجان رومی حاصلاتش خوب است، اومدم یک تعداد بدبختی مشکلات است که ما زنی ولایت پروان، ولایت پروان چی میکنید؟ کل افغانستان یک بسردخانه نیست که ما همه ترکاری استفاده یه جای به جای کنیم باز بازی رو ما سودا بکنیم. ما رومی را سیر دیر و پده چارکار یا در کابل سودا میکنیم و ما یک وقتی که ضرورت میداشته باشیم چارک صدر پا میخریم. ای چه قضر وقت یکان میخوره ای چه قضر وقت که افغانستان میخوره ای.
بادنجان رومی یکی از سبزیجات سرخ رنگ است که دارای مزایای خوب و ارزش غذایی بالا است که به شکل خام و برای تهیه انواع غذاها و چتنی ها استفاده می شود.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش می گوید که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه دارد تا پناهجویان افغان به آن کشور را اخراج کند. اتریش با جرمنی یکجا شده می گوید که قصد دارد پناهجویان افغان را به کشورشان برگردانند. یورو نیوز این خبر را امروز یکشنبه 11 سنبله منتشر کرده است. جرمنی روز جمعه 28 پناهجوی افغان به گفته مقام های این کشور مجرمین را برای اولین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 به افغانستان فرستاد. وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، یک اتحادیه و یک شورا را در کابل متوقف کرده است. این وزارت امروز یک شنبه 11 سنبله با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود مدعی شده که این نهادها به دلیل نداشتن جواز رسمی، تمام شدن اعتبار جوادشان و برخی تخطی‌های دیگر بسته شدند. این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی ارزگاه در گزارش‌هایشان از مداخله طالبان در روند فعالیت نهادهای امدادرسان نگرانی کردند. احمد مسعود رهبر گروه مخالف طالبان که به نام مقاومت ملی افغانستان شناخته می شود اعلام کرده که با وجود تمامی مشکلات آنها طالبان را شکست خواهند داد. در مصاحبه ای که امروز در شبکه خبری امریکایی CNN منتشر شد، مسعود مدعی شده است که از ماه جنوری امسال بیش از 200 عملیات علیه طالبان انجام دادند و اکنون 5000 نیرو در 20 ولایت افغانستان دارند. رادیو آزادی نمی تواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. طالبان تا کنون در مورد این اظهارات احمد مسعود واکنش نشان ندادند. اسرائیل می گوید که جسد 6 گروگان اسرائیلی دیگر را در تونل در رفعه در جنوب نوار غزه پیدا کرده است. وزارت دفاع اسرائیل امروز یک شنبه 11 سنبله با انتشار خبر اعلام کرد که در جمع اجساد 3 زن و 3 مرد شاملند. اردوی اسرائیل می افزاید که این 6 نفر شاید یکی دو روز پیش توسط گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می دانند کشته شده باشند. و وزارت دفاع روسیه روز شنبه 10 سنبله اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور شهر کیروا معروف به وورزامسک اوکراین در منطقه دونسک را تصرف کردند. دونسک یکی از 4 منطقه اوکراین است که روسیه الحاق آن را به خاک این کشور ادعا می کند و تا هنوز در همه مناطق آن حاکمیت ندارد. کیف و متحدان غربی اوکراین ادعای ارضی روسیه را رد کرده و الحاق این سرزمین توسط مسکو به خاک این کشور را به بهانه همه‌پرسی نمایشی غیر قانونی خواندند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که طالبان در یک سال بیش از 10,000 تن را به اتهام کاروبار مواد مخدر دستگیر و زندانی کردند
و تعداد 10,564 تن مظنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
در مصاحبه با یک پژوهشگر شبکه تحلیلگران افغانستان از وی در رابطه با برنامه حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان پرسیدیم.
نمیشه گفت که طالبان موفق هستند. برای خاطر که متعدای مواد مخدر خیلی زیاد هستن، بعد از اینکه از کمپ ها بیرون میشن، از مراکز ترک اعتیاد بیرون میشن، بیشتر از 90% اونا دوباره رجوع میکنن به استفاده از مواد مخدر، یعنی ریلپس میکنن.
یک متعد برای ما قصه میکند که مواد مخدر چرا انسان را بدگمان میسازد.
سر مادر خام گمانی میکنیم، سر پدر، سر همسرا. همسرای ما نمیموندیم که از دروازه پایشان بیرون بانند.
گلاله از نامزدی با بریاله ناراض است و از عواقب آن به پدرش هشدار میدهد. این که چرا، ادامه داستان را در یک دراما خواهید شنید.
حال تیقه شدی که گپ ما را قبول نمیکنیم، سر گپ ما گپ میزنی دختر.
چرا؟ گلاله انسان است، خانه و زندگی خو از گلاله است، اما بر رضایت از او توجه نمی کنی. تو هم بر خود پدر میگی. واه واه این نه.
این هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان از دستگیری بیش از 10,000 تن در جریان یک سال به اتهام کشت کوکنار، تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان خبر می دهد. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که از نزد این افراد بیش از 3,000 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده و عاملان آن از سوی محاکم به جزا محکوم شدند. تحلیلگران هرچند طالبان را تا حدی در تخریب مزارع کوکنار موفق می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که حکومت آنان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر اراده جدی ندارد. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته.
تصمیم طالبان برای جلوگیری از کشت کوکنار وارد سومین سالش شده. آنان ادعا می‌کنند که حکومتشان در 2 سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر موفق بوده است، در حالی که سازمان ملل متحد سرگرم تهیه گزارش در رابطه به وضعیت مواد مخدر در سال 2024 در افغانستان است. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید آنان در 1 سال گذشته 14 سروی را در رابطه به کشت کوکنار، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر انجام دادند، اما نتایج هیچ یک از این سروی ها با رسانه ها در میان گذاشته نشده است. عبدالمتین خان سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید سروی های آنان نشان می دهد که امسال نظامیان آنان توانستند اراضی وسیع را از کشت کوکنار پاکسازی کنند و مقدار زیاد مواد مخدر را نیز هنگام قاچاق ضبط کردند.
3643 تن مواد مخدر که با مشتقات آن کشف و به دست آورده شده بود و از بین برده شد. 790 با کارخانه تولید و پروسس مواد مخدر، مشروبات الکلی و تبلیغات نشاور تخریب شد و به تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است. 27,891 تن افراد معتاد جمع‌آوری و به مراکز درمانی و حمایوی معرفی شده اند.
بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر با رهبری معاون مالی و اداری رئیس الوزرای آنان تشکیل شده و کمیسیون های ولایتی نیز به منظور تنظیم برنامه های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در 14 ولایت به وجود آمده است. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه به وضعیت مواد مخدر در جهان آمده بود که کشت کوکنار در افغانستان کمتر شده، اما وجود ذخایر تریاک در این کشور همچنان زمینه قاچاق و استفاده از مواد مخدر در جهان را فراهم کرده است. فیلیپ بری، پژوهشگر بخش مبارزه با مواد مخدر در بریتانیا، که به تازگی یک تحقیق مشترک را انجام داده، دریافته است که امسال باری دیگر در افغانستان کوکنار بیشتر کشت شده و تریاک به دست آمده از آن ذخایر موجود را غنی‌تر ساخته است. آقای بری میگوید طالبان برعکس مبارزه با کشت کوکنار در تخریب ذخایر تریاک جدی عمل نکردند.
به قدر قابل توجه تریاک در افغانستان ذخیره شده که می تواند سبب تولید 1000 متریک تن هیروئین شود. این در حال است که طالبان تولید تریاک و تجارت آن را به گونه جدی منع نکردند. به همین خاطر است که زمینداران بزرگ به دلیل بلند رفتن قیمت تریاک و در اختیار داشتن ذخایر بزرگ آن، منفعت بزرگ مالی را از آن خود کردند. اما دهقانانی که زمین کمتر دارند با مشکلات اقتصادی روبروند. در نهایت اگر طالبان منبع دیگر عایداتی برای دهقانان فراهم نسازند، برنامه منع کشت کوکنار آنان در دراز مدت ناکام خواهد شد.
در حالی که جهان بر کشت کوکنار و قاچاق تریاک از افغانستان تمرکز کرده، حکومت طالبان اعتیاد به آن را در افغانستان یک معضل بزرگ و نیازمند کمک می داند. حکومت طالبان از جامعه جهانی انتقاد می کند، زیرا به گفته مقام‌های حکومت طالبان، جامعه جهانی با وجود درک معضل اعتیاد در افغانستان در تداوی معتادان به آنان کمک نکرده است.
انتقاد از برخورد دوگانه حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر در حال است که طالبان نیز از جامعه جهانی به دلیل آنچه آنان عدم همکاری در این بخش و کمک اقتصادی با دهقانان می دانند انتقاد می کنند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست، من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم، 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم، از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم برنامه های حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان را به بحث می گیریم. شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش وضعیت استفاده از مواد مخدر در افغانستان را به بررسی گرفته و در این گزارش دریافته که مصرف مواد مخدر در این کشور همچنان به پیمانه زیاد صورت می‌گیرد. پژوهشگران این شبکه دریافتند که هرچند حکومت طالبان در جمع‌آوری معتادان مواد مخدر موفق بوده، اما در شیوه تداوی این معتادان معیارهای صحی در نظر گرفته نشده و اکثر معتادان تداوی شده دوباره به مواد مخدر رو آوردند. در رابطه با یافته‌های شبکه تحلیلگران افغانستان با روح الله سروش، پژوهشگر این شبکه، مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که در حال حاضر از کدام نوع مواد مخدر در افغانستان بیشتر استفاده می‌شود و طالبان در 3 سال گذشته در تداوی معتادان چقدر موفق بودند.
یافته های ما نشان میده که در حال حاضر مواد مخدر رایج در بین معتادین عبارت از هیروئین، کریستال و تبلت کمی باشه. البته تریاک و چرس هم زیاد مورد استفاده قرار میگیره، ولی به خاطر تحریم کشت تریاک و تولید تریاک، کشت کوکنار، استفاده از تریاک نسبت به کریستال و هیروئین اینا کمتر است. طالبان تانستن معتادان را از مکانهای عام تقریبا در تمام کشور جمع‌آوری بکنند. این موفقیت بزرگ است برای طالبان، برای مردم هم. ولی در قسمت تداوی معتادان مواد مخدر رای طولانی و پرخم و پیچ را در پیش دارن، نمیشه گفت که طالبان موفق هستند. به این خاطر که معتادان مواد مخدر خیلی زیاد هستند، بعد از اینکه از کمپ ها بیرون میشن، از مراکز ترک اعتیاد بیرون میشن، بیشتر از 90% اونا دوباره رجوع میکنن به استفاده از مواد مخدر، یعنی ریلپس میکنن.
در مسئله مراکز ترک اعتیاد، طالبان ادعا میکنن که مراکز 4 تا 5000 بستر را در شهرهای بزرگ ایجاد کردن. امکانات کادری و صحی تا چه حد در این مراکز وجود داره و اینکه آیا معتادان در این مراکز با توجه به معیارهای صحی تداوی میشن؟
در این کمپ ها امکانات کادری صحی مخصوص خودشان را ندارن. متخصصین و کارمندان صحی از مراکز ترک اعتیاد دولتی که تحت نظارت وزارت صحت عامه می باشه، و این یافته های ما نشان میده که معتادان با معیارهای صحی تداوی نمیشن. این کمبود کادر صحی و امکانات مشکل عمده است و همچنان معتادان از رویه خشن طالبان شکایت دارند و این به این خاطر شرایط کمپ‌های بزرگ ترک اعتیاد مناسب نیست.
اصل تداوی اعتیادی است که تداوی باید با رضایت فرد معتاد صورت بگیره. در مراکز تحت اداره حکومت طالبان این اصل چقدر در نظر گرفته شده و تداوی در این مراکز چقدر موفق بوده؟
در افغانستان تا حالا خیلی به ندرت کسی حاضر شده که با رضایت اعتیاد را ترک بکنه. به این خاطر طالبان از فشار و از زور در جمهوری معتادان کار گرفتن و در کمپ‌های ترک اعتیاد هم تداوی معیاری در نظر گرفته نشده است. و معتادانی که ما صحبت کردیم، چه اونایی که ترک کردن، چه اونایی که هنوز ترک نکردن یا بعد از ترک دوباره ریلپس کردن، از رفتار خشن ولایت کوب توسط طالبان شاکی بودن و همچنان در کمپ غذای ناکافی و حمام با آب سرد در هوای سرد از جمله مشکلات است که معتادان شکایت داشتن. و شرایط کمپ اکثرا با معتادانی که صحبت کردیم، شرایط کمپ ها خیلی نامناسب است.
در کنار مراکز دولتی، در گذشته مراکز خصوصی تداوی معتادا هم وجود داشت. حال وضعیت این مراکز چگونه است و اگر تاثیرگذاری مراکز خصوصی با مراکز دولتی را مقایسه کنین؟
یک تعداد از مراکز شخصی را طالبان بسته کردند. البته ای به خاطر فسادی بوده که در اونجا وجود داشته، در رمی مراکز شخصی سوء استفاده هایی بوده. بعضی مراکز ترک اعتیاد شخصی قبلا بودجه فند از مؤسسات خارجی می گرفتند و بعد از اینکه حکومت قبلی سقوط کرد، بسیاری از این مراکز ترک اعتیاد شخصی به او خاطر هم بسته شدن چون دیگه بودجه‌ای نبود. و تعداد کمی مراکز ترک اعتیاد خصوصی که هنوز هم فعال هستند، اینا نسبت به مراکز دولتی موفق هستند.
حال که طالبان ادعا میکنند که کشت کوکنار و تولید تریاک کاهش یافته، چقدر امکان ای وجود داره که مصرف کنندای تریاک و هیروئین در افغانستان با استفاده از مواد مخدر صنعتی یا کیمیاوی مانند شیشه و تابلت های نشاور رو بیارن؟
همین حالا هم این مسئله اتفاق افتاده، از اینکه کشت کوکنار و تولید تریاک کاهش یافته، استفاده از مواد مخدر کیمیایی مثل تابلت زیکاب اینا افزایش یافته. البته با افرادی که مصاحبه کردیم گفتن که تابلت که قیمتش بالاست و اکثر معتادان توان خرید از این تابلت ها را ندارن، به او خاطر از در عوض از او از زیکاب استفاده میکنن، زیکاب یا پری گابالین، و او ارزان است و تعداد زیاد جوان ها هم به خاطر ارزان بودنش هم از این مواد استفاده میکنن.
بله شنونده های عزیز، در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده که با وجود کاهش کشت کوکنار، تقاضا به مواد مخدر در افغانستان همچنان بیشتر است و این شبکه از مصرف دوامدار مواد مخدر در افغانستان به عنوان یک بحران یاد کرده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
و حال هم داستان زندگی یک معتاد را می شنویم. محمد ثابت ادعا می کند که دوستان نااهلش وی را هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد ساختند. ثابت می گوید که استفاده از شیشه وی را به بیماری بدگمانی دچار ساخته بود و حتی به خواهرانش اجازه رفتن به مکتب را نمی داد چون در رابطه به آنان گمان بد داشت. محمد ثابت که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است، در رابطه با روزهای نخست نشه و مشکلات را که وی هنگام اعتیاد با آن روبرو شده بود با همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
قبل از استفاده مواد مخدر متعلم مکتب بودیم.
پانتون دیگه امتحان دادیم، اما پیش از اینکه نتیجهش بیا برفتیم طرف ایران مهاجرت کردیم. مدت یک ماه در یک اتاق بودیم، هر شب اونجا زده میشد، شیشه، تریاک، مثلا کراک، هیروئین، هر چیز، هر کس میزدن. در اتاق هم 8-9 نفر بودیم دیگه. باز آهسته آهسته دیگه سردوچار شدیم دیگه، رو آوردیم در چسب سگریت این گپا. باز بعدا شیشه را انتخاب کردیم و زدیم. کمر ما را سست کرده دیگه، جسم ما را خرد کرده. از این پیش چاق بودم دیگه، قواردار بودم، اما حالی بسیار اگه آدم ضعیف احساس میکنم که خردترین آدم هستم دیگه. بسیار مشکلات های زندگی زیاد پیش کرده که در قاط مردم رفته نمیتونم. سری مادر خامگمانی میکنیم، سری پدر، سری امشیرا. امشیرای ما نمیموندیم که از دروازه پایشان بیرون بانند. مثلا در هر قریه چی هست نی؟ همین دخترها میرن در کورس میخوانن دیگه، اوجا نمیموندیم، کل دخترها میرفتن، ما نمیموندیم. خب میگفتیم که یعنی خواهر ما میشه که با یک بچه رابطه برقرار کنه دیگه، در خیرات، در توی، در هیچ جای رفتن نمیتونیست. ضعیف کده ما را، احساس میکنم که شانیم شل است، کمر ما تاو دادن نمیتونم دیگه، بسیار درد میکنه. در خیرات رفتن نمیتونستیم، در یک جایی که هجوم میآوردن مردم ده ها جا نمیتونستیم. خدا احساس میکردیم که ما یک انسان نیستیم دیگه، کلگی طرف ما سعی داره خارزار، هر کسی که داخل قریه و قشلاق ما را که میدید پشتش دار میداد یا توف میکرد طرف ما. باز خودم هم دیگه شیشه مصرف میکردیم، اصحاب خراب بود، ما هم در مقابل از با میخیستیم یک چیزی میگفتیم، سر صدا میکردیم. کهی پدرم نکردیم، اما کهی همشیرم زدیم با بکس و لغت. مادرم همسایم هم که توی میکرد یا خیرات میکرد در اوجه رفتن میتونست، میگفت ما دور از شرافت انسانی ما و شما، میگه ما گجور میشیم اگه در اوجه بروم. میگه تو چه رقم اولاد هست؟ میگه هر کس که همین پودری میگه ما گجور میشیم. میگه بسیار رنج میبردم، خودم هم رنج میبردم، مادرم هم دیگه. این شیشه بسیار یک چیز مزیر و بی‌برکت است که او را میذاری خراج میشدی، صد رو پردهی میدادی، 500 میرفتی در رای دیگه میدادی. پولش دیگه ما زمین هم داریم در اوجه، شاید غله مله را سودا میکردیم یا یک چیز خانه رو برده سودا میکردیم بدون از او دیگه، یا پدر میداد بزور میگرفتیم از پیشان. بسیار افسوسی میکشیم بدبختانه که در عمل رجوع کردیم.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش می رویم و با هم درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که محمود خان پولدار و خان قریه است. وی به خانه جان محمد می رود تا دختر وی گلاله را برای پسر خود بریاله خواستگاری کند. هرچند جان محمد از خویشاوندی با خانواده محمود خان راضی است، اما گلاله نامزدی با بریاله را قبول ندارد. گلاله به پدرش می گوید که اگر وی را با زور به نامزدی بریاله داد، از این تصمیمش سخت پشیمان خواهد شد. اینکه گلاله چرا از نامزد شدن با بریاله راضی نیست و در ادامه چه خواهد شد؟ این همه را در این دراما با هم می شنویم.
آجی سب سمت خان، این خانه کاکا جان مامت رسیدیم، اما نمی فهمم که در خانه خواهد بود یا نی.
تو دروازه را تک تک و ببینم که هست یا نی.
اوهو، این چی سگ خطرناک داره که نخوریم ما.
الا دروازه رو بسته کو که سگ نخوریم.
بیغم باش، بیغم باش، دروازه رو محکم گرفتیم. تو باش که دروازه رو باز تک تک بزنم.
اینا آمدم، صبر کن.
السلام علیکم کاکا جان مامد، چطور هستین؟
والیکم مامو جان بخیر آمدی، خوب هستی؟ جور هستی؟
زنده باشین، زنده باشین. کاکا جان مامد سلام علیکم، خوب هست انشالله؟
بخیر آمدی، والیکم سلام، جور هستی؟ بخیر هستی، خوب هستی؟
کاکا جان مامد، میمان کار نداری؟
چرا نه او بدر، میمان خود دوست خداست. باز محمود خان و آجی صمد خان که میمان ما شوه، ما کلای ما کچ خواد ماندم. بیاین بیاین داخل خانه بفرمایین.
درست است درست است، تو پیشو اینا مام آمدیم.
کاکا جان مامد سگت هم سگو که نخوری ما.
راست میگه.
بیاین بیاین بیغم نمیخوریتان. چه خبم شوستشو. بیا محمود خان سر از این توشک تو بشی، آرام بشی. آجی صمد خان تو سر از این توشک دیگه بشی.
خیره این میشیدم.
آفرین، خوش آمدین، بسیار زیاد خوش آمدین.
سلامت باشی، سلامت باشی.
شکر که آمدین.
خوش باشی، خوش باشی، خوش باشی.
ای کاکا جان مامد، تو هم کار داری و وقت زیادتم نمیگیریم. بیا که سر اصل موضوع گپ بزنیم.
راستی گپ دراز نمی کنیم، به اصل مسئله میاییم.
خو خدا خیر کنه، خیریت باشه.
اعتراض کاکا جان مامد، گپ خیر است. ما و آجی سب صمد خان آمدیم که دخترت برای بریاله بچیم خواستگاری کنیم.
کاکا جان مامد، محمود خان خود تو خوب میشناسی که خانزاده و خان قریه ماست. انشالله که دخترت خوب و خوشبخت خواهد شد.
والا دیگه ما چی بگویم، ببینم که قسمت و نصیب چی از جان.
کاکا جان مامد، نصیب در دست تو است. امیال دان ما رو شیرین کو که بریم بخیر.
راست میگه، راست میگه.
ما در این باره امرای فامیل و دوستا مشوره میکنم. ما خسر به خود چی بگویم؟
کاکا جان مامد، به مشوره هیچ ضرورت نیست. هر چیزی که تو بگویی و بخوایی محمود خان قبول میکنه.
اینه کاکا جان مامد، غم تویانه رو هیچ نخو. در تویانه باغ میخوایی، زمینه میخوایی، یا پیسه نخت میخوایی، هرچی که پیسه که بخوایی میتونم.
اینه دیگه چی میخوایی؟
تویانه خو گپ بادی است. اول من امرای فامیل و دوستای خود مشوره کنم، بعد از برای شما اول میتونم. درست است؟
بیخی درست است.
گلالای دخترم تو یک گلاس چای دیگه هم پرتو که بسیار چای مزه‌دار بود. مام خسته استم.
اینه بابا، مندازم.
مادر گلالای تو چی میگی؟ گلالای با بچه محمود خان بتیم یا نه؟
کدام بچه محمود خان؟
بریالای هم میگم.
چی؟ بریالای؟ امو بریالای پودریده میگی؟
غم پودریش نخو، محمود خان آدم پیسدار است، تداویش میکنه.
اگه تداویش کدم میتونست اول تداویش میکرد، بعد از خانی ما خواستگاری میامد.
وزن ما مردم غریب هستیم، نمیبینی که ما به این ریش سفید دقانی میکنم و تو کالای مردم میشویی؟ ما مدخان پیسه دارست، آدم داراست، کار ما هم جور خود شد و هم زندگی دختر ما خوب میشه و آرام خود شد. دیگه چی میخوایی؟
برو برو به خدا که خانه تلایان برم جور کنه که دخترم خوش نباشه، من نمیخوایم میشه.
بابا مام یک گپ بزنم؟
آه بگو بچیم، چرا نه؟
من کده پودری و رسی نمی کنم.
آله توی قشدی که گپ مرام قبول نمی کنیم، سر گپ من گپ میزنی دختر؟
چرا؟ گلاله انسانیست، خانه و زندگی خو از گلاله است، اما برزایت از او توجه نمی کنی. تو هم برای خود پدر میگی. واه واه، این نه، بعد از خود دختر تا ددان بلا میدی. پیش خدا چی جواب خود گفتی؟
بابا تو را دلت، من که دزی بچه عروسی نمیکنم. نکای بزرم خوروان نیست، اگه به دل خودت یک کار کدی بزگله نکنی.
ای دختر ای زمان است سایکو، کتبابی خود زبان بازی میکنه. افسوس افسوس.
بس دگه اون مردکن، پیش دوز روزاری میکنم. روی خدا رو بیبی، گلاله بزرگ با پودری ندی، سبب پشیمان خواد شدی، زندگی دختر من تباه میشه.
خوخه که دل تو گلاله که نیست، نمیتمش. برشان میگم که بار دیگه نبین دیگه، خدا سرگردان نکنن.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم و از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.